بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان مسائل سیاسی این اعتقاد رو دارن که هوش سیاسی و بصیرت مردم در مقایسه با کشورهای دیگه از سطح بالایی برخورداره. یعنی مردم ما نسبت به مسائل، حالا چه داخلی چه منطقه‌ای چه بین‌المللی، بی‌تفاوت نیستن، نظر دارن. خب یک رویدادی که میخواست با هدف براندازی و لطمه زدن به پایه‌های نظامی حرکتی رو دنبال بکنه، نمیتونستن مردم نسبت به اون بی‌تفاوت باشن. و این جریانی که قصدش این بود که اصلا در همه انقلاب اسلامی رو به چالش بکشه و دستاورد خون شهدا و دوران دفاع مقدس، که مردم با این پدیده‌ها و رویدادها بزرگ شدن، زندگی کردن، از خودشون میدونن این انقلاب به دست خودشون به ثمر رسیده بود، طبعا با اون بصیرت بالایی که در مردم ما هست و این رویداد، ما باید منتظر چنین حضور حماسی میبودیم.
این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. خیلی چیز بزرگ و مهم نیست. اینی که من عرض میکنم روز 9 دی مندگار در تاریخ به خاطر این است.
خروش یک پارچه ملت ایران در 9 دی ماه هرچند در رسانه‌های غربی و معاند انعکاس نیافت، ولی آنچه توطئه‌گران خارجی طی قریب به یک سال، یعنی از ماه‌ها قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری رشته بودند، پنبه کرد. دشمن بار دیگر دریافت که ایمان و اعتقادات و ارزش‌های ملت ایران را به حساب نیاورده و مادام که بر این اساس ملتی در سایه رهبری فرزانه و الهی هوشیارانه در همه صحنه‌ها حضور دارد، نمی‌توان او را به زانو درآورد و انقلاب و هستیشان را مصادره به مطلوب کرد.
نوه دی در فرمایش مقام معظم رهبری از این جهت مورد تأکید قرار گرفت که یک رویداد مهم ملی بود که مردم اعتقاد و علاقه خودشون به ماهیت اسلامی نظام تثبیت کردن، یعنی یک رفراندوم ملی بود. فقط در تهران نبود که این اتفاق افتاد، که ما از میدان آزادی تا تهران پارس و تمام خیابان‌های منتهی به این مسیر طولانی جمعیت متراکم داشتیم. در همه شهرهای کشور چنین وضعیتی بود که مردم یک پارچه دو مرتبه ندای اسلام‌خواهی داشتند در ماهیتی که از جمهوری اسلامی تنبال می‌کردن و توسط یک جریان فتنه و استکبار جهانی و عوامل خارجی و داخلیش سعی کردند که این ویژگی جمهوری اسلامی ایران رو زیر سوال ببرن. نهاده در حقیقت خط پایان بود به این توطئه ها و فتنه ها که با حضور و مشارکت مردم رقم خورد.
یوم الله نهم دی آثار و برکات شگرف و فراوانی را در پی داشت. ناامیدی فتنه‌گران خارجی از آن جمله بود، به گونه ای که به صراحت شروع به توهین به ملت ایران کردند، حالان که تا پیش از آن همین مردم را به سبب آزادگی و عدالت‌خواهی می‌ستودند. این ناامیدی چنان عمیق و گسترده بود که همه اعتراف‌های تصنعی فتنه‌گران را از هم پاشید و تحرکات آنها را هم در میدان و هم در عرصه فضای مجازی کور و ابتر ساخت.
دارم می‌بینم صحنه رو، می‌بینم تجهیز رو، می‌بینم سفارایی‌ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب گشوده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمانها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟
نظام سلطه امید نداشت با حادثه 18 تیر کار را تمام کنه. او میخواست آغازی برای یک پروژه داشته باشه، که البته 23 تیر حضور مردم در میدان اونها رو به عقب راند، اما از در بیرون شدن، از پنجره مجدد وارد شدن، از پنجره وارد شدن و طی 10 سال تلاش نرم، در حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اجتماعی، با ابزار رسانه‌ای، با ابزار اطلاعاتی، تلاش بر روی نخبگان، بر روی دانشگاهیان، تلاش برای مسئولین و منفعل کردن اونها در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی. 10 سال تلاش کردم. در واقع حادثه فتنه 88 بنا بود نتیجه گیری این 10 سال تلاش نظام سلطه باشه. یعنی 10 سال فعالیت کردن، بناست محصول کار رو، میوه کار رو در فتنه 88 بچینن و برداشت کنن. اما حادثه 9 حضورت هست کنم که دیما این کار رو تمام میکنه.
نظام در برخورد با جریان فتنه بسیار با مماشات، بسیار با تسامح و تساهل در واقع روبرو شد. یعنی نظام به محض اینکه نتایج انتخابات اعلام شد و کسانی که قصد داشتند بر اینکه اردوکشی خیابانی کنند، تذکر لازم رو به اونا دادن که اردوکشی خیابانی خلاف قانونه، اگر کسی اعتراضی داره اعتراضش رو باید از سازوکار قانونی دنبال بکنه. اصول اولیه دموکراسی و مردم سالاری دینی اینه که مقید به قانون باشیم، سازوکاری که همون کسانی که نامزد شدن با همین قانون اساسی و با همین قوانین آمدن در مرز انتخاب مردم قرار گرفتن و اگر نظری دارن، اعتراضی دارن، با همین قانون باید اون مورد رسیدگی قرار بگیره.
در 9 دی ماه ملت یک پارچه بر قانونمندی تأکید و از قانونگریزان و رفتارهای غیرقانونی ابراز انزجار و براءت کرد. هرچند رسانه‌های استکباری از پوشش اجتماع عظیم ملت ایران در 9 دی ماه 1388 تفره رفتند، اما جهانیان به خصوص دنیای غرب بار دیگر با این واقعیت مهم و اصیل روبرو شد که آحاد ایرانیان پشتیبان انقلاب و نظام خود هستند و نمیتوان با شعارهای غیر دینی و صرفاً ملی گرایانه آنان را جذب کرد. البته غربی‌ها به پیروی از شیطان بزرگ وقتی از فتنه سازی در داخل کشور طرفی نبستند، به افزایش فشارهای خارجی علیه ملت ایران روی آوردند تا به زعم خود از ملت ما انتقام بگیرند. از همین رو شدیدترین تهدیدها و تحریمها بر ضد ایران اسلامی در دستور کار دنیای استکبار قرار گرفت. به عبارتی در این برهه حساس از تاریخ ایران که ملت ما برای دستیابی به جایگاه درخور خود در سطح بین المللی تلاش می کند، به سبب اینکه در برابر زیاده طلبی و سلطه‌جویی دولت اهریمنی آمریکا و متحدانش سر تعظیم فرود نیاورده، همزمان آماج تیرهای شرارت دشمنانش در عرصه‌های مختلف جنگ سخت، بعد جنگ نرم و جنگ اقتصادی قرار گرفته است.
در قضایای 18 تیر 78 یا فتنه 88 که دیگه با قدرت و قوت بیشتری این مجموعه داخل و خارج در مقابل همین پدیده انتظار 14 قرن ایستادن، برای مردم ما خیلی تلخ و سنگین بود. ولذا شما میبینید که مردم ما این پدیده رو با قوت آمدن به میدان و وقتی دیدن که کسانی که آمدن اینها حتی به مقدسترین گوهر اندیشه انقلاب و نقطه تحرک بخش انقلاب، یعنی عاشورا، هم در واقع رحم نمی کنن، این بود که خود به طور خودجوش در 9 دی به صحنه آمدند.
گویا دنیای غرب هنوز ضربه ناشی از سرنگونی رژیم ستمشاهی در ایران و ظهور رقیبی جدی در حوزه اندیشه و تمدن را هضم نکرده و با درک نادرست از روحیات و باورهای ملت ایران و واقعیت‌های جاری کمر به تسلط دوباره بر این کشور بسته است. غافل از اینکه ملتی که محرم و سفر دارد شکست ناپذیر است. این واقعیتی مهم است که اخیراً از زبان کارشناسان غربی و شرقی به روایت‌های مختلف شنیده می‌شود.
تعبیر بهتری من میتونم این رو عرض بکنم، درست مثل دوره حضرت امام حسین علیه السلام که ولایت نیاز به حمایت داشت و مردم کوفه متاسفانه بصیرت کافی نداشتند، اکثریت اونها که بتوانند ولایت رو به جا و به موقع حمایت بکنن و لذا فاجعه بزرگ عاشورا خلق شد، مردم بصیر ما متوجه شدند در عاشورای سال 88 به موقع و به جا به میدان آمدند و ولایت رو یاری و حمایت کردند، نگذاشتند فاجعه عاشورای سال 61 تکرار بشه. و من به جرأت مدعی هستم این مردم هوشمند و بصیر و ولایت ما اگر در زمان حضرت ابا عبدالله علیه السلام بودن، اون موقع هم به موقع خود رو به کربلا می رساندند و نمی گذاشتند فاجعه عاشورا صورت بگیره و ولایت در اون عصر حمایت می شد و تاریخ بشریت به نوع دیگری رقم می خورد.
یک نکته را هم عرض بکنم به جوانان عزیز انقلابی، به فرزندان عزیز انقلابی خودم، فرزندان بسیجی، فرزندان انقلابی، از زن و مرد عرض بکنم شماها میشنوم من از اطراف اکناف کشور از اونچه که تحتک بیگانگان از ایمان دینی به گوششون میخورد یا به چشمشون میبیند عصبانی هستن، عصبانی هستید. وقتی میبینن روز عاشورا چگونه یک عده‌ای حرمت عاشورا را هتک میکنن، حرمت امام حسین را هتک میکنن، حرمت عزاداران حسینی را هتک میکنن، دلهاشون به درد میاد، سینه هاشون پر میشه از خشم. البته خب طبیعی هم هست، حقم دارن، ولی میخوام عرض بکنم جوانهای عزیز مراقب باشند، مواظب باشند، هر گونه کار بیرویه‌ای کمک به دشمن است. در شرایطی که دشمن با همه وجود، با همه امکانات خود در صدد طراحی یک فتنه است، یک بازی خطرناکی رو میخواهد شروع کند، باید مراقبت کرد او رو در اون بازی کمک نکرد. باید مراقبت کرد، خیلی باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد. دستگاه‌های مسئولی وجود دارن، قانون وجود دارد، بر طبق قانون بدون هیچ گونه تخطی از قانون بایستی مر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد. همه ما یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زمان، همه شاد و خوش و خرم بزنان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی، در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
شب آرامش. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر گفتن چی
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشی
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای سب. گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقعه گویم گله ها را.
گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را،
چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت ترین زلزله ها را. پرنقش تر از فرش دلم بافته ای نیست، از بس که گره زد به گره حوصله ها را. ما تلخی نه گفتن من را که چشیدیم، وقت است بنوشیم از این پس بله ها را. بگذار ببینیم بر این جغد نشسته یک بار دیگر پر زدن چلچله ها را. یک بار همه عشق من از عقل میندیش، بگذار که دل حل بکند مسئله ها را.
تا زودتر از واقع گویم گله ها را، گله ها را، گله ها را. چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت‌ترین سخت‌ترین زلزله ها را زلزله ها را زلزله ها را پرنقش‌تر از فرش دلم فرش دلم بافته نیست بس که گره زد به گره زد به گره حوصله ها را حوصله ها را حوصله ها را مسئله ها را گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند شنوندگان خوب رادیو تهران به ویژه برنامه میدان فرهنگ خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمندم و یکی از بهترین غزل سرایان معاصر هم کلام میشم استاد بزرگوارم استاد محمد علی بهمنی که مطمئنم برای بسیاری از شما عزیزان نامی آشنا و شناخته شده است از شما میخوام استاد بهمنی عزیز برای ما بفرمایید از دوران کودکیتون برای آشنایی بیشتر شنوندگان عزیزمون کجا به دنیا اومدین کجا تحصیل کردین کی به ادبیات آشنا شدین و مسائلی که خیلی خیلی برای شنوندهای ما جذاب و شنیدنی است.
خواهش میکنم عزیزم شما محبت کردید.
خواهش میکنم.
البته من توی قطار به دنیا اومدم.
بله.
و دیگه یه مدتی هم بندر عباس بودیم.
بله یعنی در قطاری که میرفت دسفول ظاهرا.
بله ما اون موقع میرفتیم دسفول.
بله.
ولی خب مکان خودمونم اون موقع بندر عباس
بود بله
بله آمدیم بندر عباس و دیگه زندگیمون همچنان ادامه داشت و تا یک کمی بزرگ شدیم و در 10 سالگی یعنی 9 سالگی یعنی 10 سال هم نشد
بله
با آقای مشیری آشنا شدیم
یعنی شما از بندر عباس تشبه بردین تهران
بله دیگه خانوادگی که اومدیم بله. تهران روزای تعطیل که مدرسه نمی رفتیم
بله
یکی از برادران من چاپخانه داشت
بله
تو اون چاپخانه من که رفتم آقای مشیری بود که کارهای شعری رو اینها رو اونجا ثبت می‌کرد و پخش می‌شد
بله
بعدن ایشون به من گفتن که یه روز شما میتونی شعر بگی
چه چیزی از شما دیده بودن استاد یعنی یاد فریدون مشیری به هر حال در شما استعدادی رو دیده بود که به شما گفته بود بله
مسئلهش این گونه بودش که خانم آقای مشیری شاگرد مادر من بود
بله
آقای مشیری یه روز به من گفتش که اسمت چیه گفتم بهمنی محمد علی هم.
بله بله.
گفتش که چرا من اینو از یک کسی شنیدم؟ خندید و گفتش که مادرتون درس میده خانوم منو.
بله.
خب پس دیگه از اونجا دیگه ما واقعا دیدارهای خیلی خوبی با هم خانوادهشون و هم ایشون با خانواده ما پیدا کردیم.
بله.
خیلی هم مهربان بود مشیری همیشه،
خدایش بیامرزد.
خدا بله. بیامرزد. این بود که اون به من گفتش که تو میتونی شعر بگی. من گفتم من شعر رو خیلی دوست دارم.
درست.
که بشنوم.
بله.
حتی ترانه ها رو عاشق ترانه هایی هم که هست و میخونم. گفتم پس درباره مادرم میگم. متوجه.
بله.
گفتش که چه بهتر. البته والا به هم گفت بعدم برای پدرتم بگو.
بله.
من گفتم نه نمیتونم برای پدرم بگم. آره. گفت چرا؟ گفتم نیستش آخه، تو راهم بود.
بله، کمتر منزل بود.
آره. گفتم نیستش. من هر موقعی هم که میاد نمیدونم چی بهش میگه یا خودش میگه، میگه چرا شیطونی میکنید شما؟ چه شیطونی؟ گفتم برادرم هم میگه کاری نکردیم که،
درست،
پیش مادریم دیگه. ولی اون هر موقعی میومد میگو خدا بیامرزدش. پدرم خب با شعر مخالف بود، میگفت شعر از شیطان گرفته شده و اینها. خیلی هم معتقد بود به این مقوله ها و چقدر هم کتک خوردیم مثل این که یه موقعی طرف شعر نریم مثلا. و تا لحظه ای هم که واقعا سایش بالا سرمون بود نمیدونست که من به حرفش نرفتم و شعرم گفتم.
فهمیدم که شعر مسیحای دیگریست، حیفا که مثل تو به صلیبش کشیدم.
بیشتر خونه نبود، اون چون تو راهن کار میکرد بخش های دوری رو احتش بود که موقعی که برمیگشت راه میدیم مثلا 10 روز گذشته 15 روز گذشته آمده. ولی تو همون یکی دو روزی که بود خیلی سعی میکرد که مثلا یه کتابی از این چیزا نبینه اونجا، در خلاف مادر که خب اصلا تمام هدایت ما رو مادر روی کتابخانی و خاص شعر گفتگو کردن. و به همین دلیلم خودش اکثر شاعرایی رو که در همون زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم حضور داشتن اکثرشون رو میشناخت. آخرین و بهترین صحبتاش خلاصه این بود که میگفت کسی که مطالعه میکنه فقط کتاب رو مطالعه نمیکنه، داره اون کم و زیاد خودش رو مطالعه میکنه.
و بعد شعری برای مادر گفتی.
آره دیگه، این شعر مادر رو گفتم.
یادتون هست برای اون بخونیش استاد؟
آره. کدوم؟ ای واژه بکر جاودانه، ای شعر موشه زمانه، ای چشمه سینه جوش الهام، ای حس لطیف شاعرانه، ای مطلع و مقطع غزلها، ای لطف و ترنم ترانه، شبها که زدید خواب گیرد شعرم به سروده ای شبانه، بینم که نشسته ای تو بیدار بر بستر طفل پربهانه، آوازه گرم لایلایت افکند تنین شاعرانه، شاعر نه منم تویی که باشد شعرت همه شور مادرانه، احساس تو را کسی ندارد از توست مرا همین نشانه.
به 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 به، چقدر زیبا. نه سالتون بود؟
نه سالم بود. بعدن آقای مشیری که اول این شعر رو شنید که مادرت گفت، گفتم نه بلا مادرم هنو نشنیده
شده
وجه. بعدن گفتم که واقعا